بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شبارت، صفحه 323، سطر پنجم. و احدهما ای کل واحد من الارادت و الکراهه لازمون ای للآخر مع تقابل ای مع تقابل متعلقه هما. بحث دیگری است که ما در باب اراده و کراهت شروع میکنیم. در این بحث این مطرح میشه که میخوام استلزام رو بین هر یک از اراده و کراهت با دیگری برقرار کنیم، یعنی بگیم اراده مستلزم کراهته، کراهت مستلزم اراده است، استلزام بین این دوتا قائل بشیم، منتها به شرطی که متعلقاشون رو متفاوت کنیم. متعلقا نباید یکی بشن، بله شما زده نمیشه. مثلا بگیم اراده داریم فعل را، کراهت داریم فعل را، این نمیشه، این تناقض دفع میکنه. اراده فعل کراهت فعل رو دفع میکنه، مستلزم نیست. همچنین کراهت فعل اراده فعل رو دفع میکنه، مستلزم نیست. باید متعلقه رو عوض کنید، یعنی بگید اراده فعل مستلزم کراهت ترکه، یا کراهت فعل مستلزم اراده ترکه. متعلق رو عوض کنید، یکی فعل بشه یکی ترک بشه، اون وقت اراده مستلزم کراهت میشه، کراهت مستلزم اراده میشه. پس در این بحثی که ما میخوام بکنیم، میخوام بین این دوتا استلزام قائل بشیم، منتها به شرط عوض کردن متعلق. خواجه رو ملاحظه کنید چطوری تعبیر میکنه، و احدهما لازمون مع تقابل، یکی لازمه دیگری است به شرطی که در متعلقاشون تقابل باشد. من گفتم یکی مستلزم دیگری است، ایشون میگه یکی لازم دیگری است، درسته؟ اراده مستلزم کراهته، یا به تعبیر دیگه کراهت لازم اراده است. از طرف ملزوم بیاد میگید مستلزم، از طرف لازم بیاد میگید لازم، یا از طرف مثلا علت برید میگید مستلزم، از طرف معلول بیاد میگید لازم، هر دوش درسته. چه بگید کراهت مستلزم اراده است، چه بگید اراده لازمه کراهت، فرقی نمی کنه. بله. حالا از تعریف هم در بیاد. ما وقتی که داریم یه مطلبی رو بیان میکنیم باید نکته هاش هم بگیم. گاهی میتونیم اعتماد کنیم برای این که مثلا از تعریف استفاده میشه که حتما باید تقابل در متعلقه داشته باشه. یه وقت هم نه، ولو از تعریف استفاده میشه، ولی چون استفاده خفیه ما ذکر میکنیم. الان در اینجا شما میفرمایید ما از خود اراده و کراهت میفهمیم که استلزام در فرضی که متعلقه مخالف باشه. خب درسته، اراده و کراهت اصلا وقتی معلوم بشه که چیست، امکان نداره که یکی مستلزم دیگری باشه مگر متعلقه رو عوض کنیم. اما خب حالا همینی که از خود تعریف در میاد ولی با خفا در میاد، ما ظاهرش میکنیم یا در عبارت میگه، ایرادی نداره. صفحه 323 هستیم، سطر پنجم. و احدهما یعنی کل من الاراده و الکراهه، لازمون یعنی لازم للآخر، یا بگید مستلزم للآخر، هر دوش درسته، اما با این شرط مع تقابل. تقابل یعنی تقابل متعلقه. مرحوم لاهیجی عبارت خواجه رو تک تک عبارتش رو تفسیر کرد، یعنی مفردات عبارت رو تفسیر کرد. احد هما رو گفت یعنی چی؟ برای لازم متعلق آورد، تقابل هم که بیان کرد، منظور تقابل چه چیزاییست. خب مفردات کلام خواجه رو بیان کرد، حالا با یعنی میخواد کل کلام خواجه رو بیان کنه، دیگه به مفرداتش کار نداره، میخواد بگه اصلا خواجه در این عبارت چی میخواد بگه. اینو من توضیح دادم تا معلوم بشه که ایشون دو بار جمله رو تفسیر نمی کنه، بلکه یک بار مفرداتش رو تفسیر کرده، بار دیگه داره خود مجموعه رو تفسیر میکنه. یعنی اراده شی مستلزم کراهت از مقابل است. اراده شی مثلا شی رو فعل بگیرید یا ترک بگیرید فرق نمیکنه، شی رو فعل بگیرید بگید اراده فعل مستلزم کراهت از مقابلش یعنی ترک. البته فعل و ترک، فعل و ترک منحصر نیست، یعنی شی و مقابلش منحصر به فعل و ترک نیست. فعل و ترک مثال راحتی بود که من عرض کردم. شما میتونید بگید که اراده دارم مثلا رفتن رو، مقابلش میشه نشستن، یا ترک رفتن یا نشستن. اراده دارم حرکت رو یا سکون رو، نمیگیم فعل و ترک، میگیم حرکت و سکون. اراده دارم حرکت رو، پس کراهت دارم سکون رو. اینطوری میتونید بگید. به جای همه اینا من گفتم فعل و ترک. اونجا که ما میخواییم بگیم اراده دارم شی رو و اراده دارم مقابلش رو با مقابلم ترک نباشه، اونجا یه قیدی میزنیم، اراده دارم سفیدی را، کراهت دارم سیاهی رو. اینجا استلزام نیست. چرا؟ چون ممکنه من اراده داشته باشم سفیدی رو به جهتی، کراهتم نداشته باشم سیاهی به جهتی دیگر. اما از جهت این که سیاهی مقابل سفیدی است و سفیدی رو از بین میبره، من کراهت دارم باشه. ملاحظه میکنم چی عرض میکنم؟ این اشکالش که بعدا مطرح میکنم جواب میدیم، من دارم ذهن آماده میکنم برای اشکال بعدی. از جهت این که این سیاهی مقابل سفیدی است و آسیب میزنه به سفیدی که محبوب منه، از این جهت سیاهی نمیخوام. نه، من از سیاهی که راحت دارم. ممکنه سیاهی رنگی نباشه که من بدم بیاد، یه وقتی از سپیدی خوشم میاد، یه وقتی از سیاهی خوشم میاد، ولی الان که من دارم از سپیدی خوشم میاد، چون سیاهی مقابل سپیدی است و این خوشایند منو داره خراب میکنه، من از بدم میاد که راحت دارم ازش. همینو دارم عرض میکنم، به شرط مقابله. یعنی اگه مقابله نباشه، با هم به قول شما منافات نداره. میتونم اراده کنم اینو، ارادم کنم اونو. لازمه اراده نه، قید مقابله رو دقت کنید، حرف تمامه. یعنی اگر شما این شی رو بخواهید، مقابلش را به حیث این که مقابله مسلم نمیخواهید، چون خواستتون رو داره خراب میکنه. اون شی ممکنه به لحاظ مقابله نگاه نشه، مورد توجه قرار نگیره، بگیم عیبی نداره، اونم باشه اینم باشه. اما اگر مقابل قرارش بودید، به حیث مقابله نمیخوایدش. یعنی الان شما سفیدی رو میخواید، با سیاهی دشمنی ندارید، اما میگید سیاهی این سفیدی که شما میخواد خراب میکنه، از این جهت سیاهی نمیخواد، نه اینکه با سیاهی کاری داشته باشه. دقت میکنید؟ به قول خودتون، من اراده میکنم مسافرت رو، حالا اقامت در شهر برام مهم نیست، میتونم اقامت کنم. اما اگر من اراده مسافرت کردم، این اقامت در شهر مسافرت من خراب میکنه، من اقامت نمیخوام، چون در اون مراد من خراب میکنه، مکروه من میشه. حرف در این صورت درسته که مقابل به حیث مقابل ملاحظه بشه. لذا خود ایشون هم قید من حیث میاره و بعدم توضیح میده که چرا حیثیت رو آوردی. توضیحش هم چی عرض کردم، چون تا شما این حیثیت رو نیارید، لزوم و استلزام درست نمیشه. ممکنه شما شعی رو محبوب داشته باشید، مراد داشته باشید، به ضد به مقابلش اصلا کار نداشته باشید، ولی وقتی توجه میکنید که مقابل اون محبوب شما رو خراب میکنه، وقت نمیخوایدش. با این حس استلزام هست. نه، من میخوام مسلم شعی یا فعلی یا ترکی. چون همونطور که خودتون اشاره میکنید اراده یکی از دو طرف مقدور رو که فعل و ترک است ترجیح میده یا تخصیص بالوقوع میده. این درسته، اما من خواستم بیان کنم که ترک چه ترک صریح باشد چه ترک استلزامی باشد. به این معنا شما مثلا فرض کنید میخواد مسافرت برید، ترک مسافرت میشه مقابل. من به اقامه مثال میزنم که این اقامه لازمش ترکه. میخوام مثال طوری بزنم که ترک بالمطابقه و ترک بالالتزام هر دو در منظور داخل باشه. یعنی ما یه طرف رو فعل میگیریم یه طرف رو ترک میگیریم، منتها ترک رو عام قرار میدیم. ترک بالمطابقه که خود ترکه، ترک بالالتزام که مثلا اقامت در شهره که مستلزم ترک مسافرته. میخوام بگم ترک دو قسمه، لذا گفتم شما میتونید فعل رو و مقابلش رو، شعر رو و مقابلش رو میتونید فعل و ترک بگیرید، میتونید فعل و ترک نگیرید چیز دیگه بگیرید. اون چیزی دیگه همون ترکه، منتها چیزیست که ملازم ترکه، ترک لازم میشه. من ترک رو که صریح باشد بالمطابقه باشه، که بالالتزام باشه مقابل فعل دارم قرار میدم. منتها گاهی تعبیر میکنم به فعل که مقابلش ترک است، گاهی تعبیر میکنم به فعل که مقابلش فعل دیگر است و اون فعل دیگر مستلزم ترکه. پس همه جا ما داریم فعل و ترک رو مطرح میکنیم، منتها یک بار میگیم ترک، یک بار فعل دیگری رو میگیم که مستلزم ترکه. بازم جوابتون همین حیثیت. شما میفرمایید که اگر من اراده کردم شیئی رو، نسبت به اون شیء عدم اراده ندارم. نسبت به شیء اگر اراده داشتم، نسبت به او عدم اراده ندارم. که پس اراده مستلزم این است که اراده کردن مستلزم این است که اراده نکردن نباشه، عدم اراده وجود نداشته باشه. اینو میفرمایید، میگید که از اراده نفی کراهت در نمیاد، از اراده نفی عدم اراده در میاد. شما اینو میفرمایید. بازم مقابله رو دقت کنید، یعنی شما میفرمایید ممکنه من اراده کردم سفر رو، اصلا نسبت به چیزهایی که مقابلا توجه نداشتم، لذا اونها رو اراده نکردم. پس اراده من ممکنه جمع بشه با عدم اراده چیزای دیگه، ممکنه جمع بشه با کراهت چیزای دیگه. پس حتما لازم نیست که از اراده کراهت چیزای دیگه در بیاد، از اراده ممکنه عدم اراده چیزای دیگه در بیاد یا عدم توجه به چیزای دیگه در بیاد. این فرمایش شماست. جوابتون نگه مقابله رو دقت کنید، به مقابله توجه داشته باشید. یعنی وقتی دارید اراده میکنید مسافرت رو، به تمام مقابلاش توجه دارید. اقامه در شهر مقابل مراد شماست، قرار ملاقات با فلانی مقابل اراده شماست. مثلا فرض کنید که مریض شدن و رفتن تو بیمارستان، بستری شدن مقابل اراده شماست. همه این مقابله رو توجه کنید، هیچ کدومشو نمیخواید. میگید چون من میخوام برم مسافرت، پس نه اقامت رو میخوام، نه ملاقات رو میخوام، نه تو مریض خونه رفتن رو میخوام. همه اینا رو نفی میکنید. وقتی ما با ملاحظه کنید مقابل رو، حتما کراهت دارید از اون مقابل. وقتی اراده میکنید شیء رو، کراهت از اون مقابل ها دارید. پس به حیث مقابله اگر نگاه کنید، حتما کراهتی میاد. و درست میگه ایشون، میگه اگر اراده کردی شیء رو، مقابلش رو کراهت داری من حیث مقابلت. اگر به مقابلش توجه کنی، حتما کراهت پیدا میشه. اونجا که کراهت پیدا میشه، توجه به مقابلش ندارم. وقتی پیش میاد توجه به مقابله پیدا میکنم، ناراحت میشم چرا پیش اومد. دارم میرم مسافرت، دیدم دست زدن یکی از آشناها اومد. خب الان من تصمیم قطعی دارم بر مسافرت، از آمدنش ناراحت میشم، ممکنه در وقت دیگه خوشحالم بشم اما حالا ناراحت میشم، میگم اون کاری که میخواستم انجام بدم دیگه مختل شد، که راحت پیش میاد دیگه، چون مقابله درست میشه. هر جا مقابله رو من متوجه باشم، اگر شیء مراد من باشه مقابلش رو نمیخوام، به شرط یه مقابله روشن بشه و من بدونم این مقابله و توجهم بهش بکنم. پس همیشه اراده شیء مستلزم کراهت مقابلشه، به شرطی که مقابل به حیث مقابل ملاحظه بشه. یعنی اراده شیء مستلزم کراهت از مقابلش هست من حیث و مقابله، و کراهت شیء مثلا کراهت فعل مستلزم اراده مقابلش هست، یعنی مستلزم اراده ترک هست، بازم کزاله، کزاله یعنی من حیث و مقابله، و زالکه به شرط شعور بالمقابل. زالکه یعنی این استلزام با توجه به این حیثیت در صورتی است که شخص متوجه مقابل بشه. اگه متوجه مقابل نشه اصلا اون حیثیت من حیث و مقابل رو صدق نمی کنه، استلزام هم بی وجود نداره. این قول خواجه است. می فهمد و هازا این قول مختار قاضی باقلانی و غزالی است و دلیل بر ذالک، دلیل بر این مطلب اینه که دلیلش هم روشنه مثل خودشه. اگر در وقتی که من اراده فعل دارم کراهت ترک نداشته باشم، دو حالت اتفاق میفته. وقتی من اراده فعل دارم کراهت ترک نداشته باشم، یا اراده ترک رو دارم یا اصلا به ترک بی‌توجه هم. پس ببینید اراده فعل دارم و اراده ایش ترک رو ندارم. چرا اراده ترک رو ندارم؟ یا به خاطر اینکه دوباره میگم یک ذره نیست که اشتباه کردم، اگه اراده فعل داشته باشم گفتیم باید کراهت ترک رو داشته باشیم. حالا اگه کراهت ترک رو نداشتم، اگر کراهت ترک رو نداشتم یا به این جهت هست که اراده که کراهت فعل دارم، کراهت ترک ندارم یعنی کراهت فعل دارم، یا به خاطر اینکه نه نسبت بازم اصلاحش میکنم، این گاهی فعل و ترک قاطی میشه. اگر من با داشتن اراده فعل کراهت ترک رو نداشته باشم یا اراده ترک رو دارم یا نسبت به ترک بی‌توجهم، نسبت به ترک اگه بی‌توجه باشم از بس بیرونه، شما گفتیم شعور به مقابل داشته باشیم. پس قطعاً اگر کراهت ترک رو نداشته باشم باید اراده ترک رو داشته باشم. پس اراده فعل رو دارم، کراهت ترک رو ندارم، قهرن باید اراده ترک رو داشته باشم. اصلا بی توجهی به ترک اصلا از بحث بیرونه، اون هیچ، فقط امر دائر میشه بین داشتن کراهت ترک و اراده ترک. وقتی کراهت ترک رو نداشتم اراده ترک میاد، اراده فعل رو دارم اراده ترک هم دارم، اینطوری جمع میشه. آخرش اینطور لازم میاد که من در حینی که اراده فعل دارم اراده ترک هم داشته باشم، چون اگه کراهت ترک رو نداشتم قرار شد جاش اراده ترک بیاد، بی‌توجهی به ترک از بس بیرون رفت. به جای کراهت ترک اراده ترک میاد. خب من اراده فعل دارم الان کراهت ترک رو ندارم، یعنی اراده ترک رو دارم. خب پس هم اراده فعل هم اراده ترک لازم میاد جمع بین مترافی و این باطله. پس حتما باید کراهت ترک داشته باشم.
نمیشه نسبت به ترک نه اراده داشته باشم نه کراهت.
اگه توجه داشته باشم یا اراده دارم یا ترک، یا اراده دارم یا کراهت دارم. اگه به چیزی من توجه داشته باشم یا اراده دارم یا کراهت دارم، یا میخوام اون انجام بشه میخوام انجام نشه. نه چیزیست که حالت سوم نداره ها. یه وقت یه امر خارجیست که اصلا فعل شما نیست، یه چیزی تو خارج داره اتفاق میفته، اصلا شما کاری بهش ندارید. نه مثلا پس یه کاری من دارم انجام میدم که اصلا ربطی هم به شما نداره، نه آسیبش به شما میرسه نه استفادهش. شما نسبت به کار من بی‌تفاوتی، نه اراده دارید نه کراهت دارید. اونو نمیگیم ها، شما اراده میکنید که کاری خودتون انجام بدید، از ترکش کراهت دارید یا ندارید. این دیگه نمیشه اینجا بگید من بی تفاوتم، کار خودتونه نه کار من. یا یه اتفاقی تو جهان داره میفته دور از نظر ما و اصلا ربطی به ما نداره، ما نسبت به اون نه اراده داریم نه کراهت، اونا رو بحث نمی کنیم اصلا. من ارادم به یه چیز تعلق گرفت، اونی که بیرون از حوزه ادراک من و بیرون از حوزه فعالیت من داره اتفاق میفته در اون برای جهان، نه به اراده من تعلق میگیره نه کراهت هم، هیچ اصلا مورد بحث ما نیست. اگر چیزی بود که اراده من بهش تعلق گرفت، به مقابلش کراهت من تعلق خواهد گرفت. اگر به مقابلش کراهت تعلق نگیره اراده تعلق میگیره، وقت لازم میاد این شی مراد باشه مقابلش هم مراد باشه، یعنی شی و مقابلش هر دو مراد باشه، این میشه اجتماع متخالف. اونی که شما دارید فرض میکنید اونجاییست که اصلا اراده منو بهش تعلق نمیگیره، کراهتم تعلق نمیگیره، میفهمید یه امری بی تفاوتیست برای من، امری بی تفاوت همون تو که کراهتم بهش تعلق نمیگیره ارادم تعلق نمیگیره، اصلا مورد بحث ما نیستیم. و دلیل علا ذالک این است که عند اراده الفعل، اون وقتی که اراده فعل حاصل میشه، اگر ترک از حیث این که ترک از لهو، یعنی ترک از للفعل، اگر از این حیث مکروه نباشد، لازم است که همین ترک مرادن ایزن، مرادن درسته، لازم میاد که این ترک از همین جهت که ترک مراد باشد، اون وقت هم فعل مراد میشه هم ترک مراد میشه. و ارادتا المتقابلین متقابلتان، دو ارادهی که مقابلن خودشون هم با هم مقابل، دو ارادهی که به دو متقابل تعلق گرفتن خودشون هم مقابل میشن و در یک نفس جمع نمیشن. فعل و ترک مقابله همند، اراده فعل و اراده ترک هم مقابله هم میشند، این دوتا مقابل توی یه نفس نمیتونه جمع بشن. پس دو اراده دو امر متقابل، یعنی دو ارادهی که متعلقاشون متقابله خودشون هم متقابلتانن، اگر متقابلتان توی یه نفس جمع نمیشن. فیلزم وقت اگه هر دوشون بیان فیلزم اجتماع متقابلن در یک نفس. هازا قایت تقریب، نهایت تقریر این بس اینه که گفتیم. و به قید الحیثیت اندفع عنه، ضمیر عنه رو به تقریر برمیگردیم، از این تقریری که کردیم اشکالی که وارد کردن دفع میشه. منتها در این تقریر ما قید حیثیت آوردیم، به قید حیثیتی که در این تقریر آوردیم اشکالی که بعضی ها بر این تقریر وارد میکنن دفع میشه. اشکالشون اینه که ما میتونیم دو تا متقابل رو اراده کنیم، لازم نیست اگر یک متقابل اراده کردیم متقابل دیگر رو کراهت کنیم، بلکه میتوانیم هر دو اراده کنیم، منتها این رو به وجهی اون رو به وجهی، به وجهی این مقابل رو اراده میکنم به وجهی اون مقابل اراده میکنم. مثلا میگم که مسافرت رو اراده میکنم به وجه این که مثلا تفریحه، اقامت رو اراده میکنم به وجه این که به کارهای عقب موندن میرسم، هر دو مراد منم، هر دو خوشم میاد، مسافرت برم میشه تفریحی برم استراحتی، بمونم تو شهر به کارهای عقب موندن میرسم، اینم میشه مراد، هر دو برام مراده. من تا حالا بعدم کدوم رو انتخاب کنم؟ شاید هم البته هر دو رو نمیتونم انتخاب کنم چون خود متعلقا نمیسازن، ولی دوتا اراده ها میتونن تو نفس واحد جمع بشن، دوتا متعلقا جمع نمیشن اما دوتا مراد ها، دوتا اراده ها جمع میشن. پس درست متعلق ها متقابلن، ولی اراده ها متقابل نشدند، اراده ها با هم جمع شدند، چون هر کدام به وجهی تعلق گرفته به مراد خودش، او مراد را با وجهی دیده، اون میکی هم مراد با وجهی دیده، هر دو اراده ها با هم جمع شدند. پس اشکال نداره که دو اراده به دو متعلق ناسازگار تعلق بگیره، ولی خود دو اراده ناسازگار نباشند. اینو معترض میگه، مرحوم لاهیجی جواب میده، با همون قید حیثیت هم جواب میده. و به قید حیثیت که در تعریف و در توضیح آوردیم، گفتیم من حیث و ترکن له، و در قبل هم گفتیم من حیث و مقابله، با این قید حیثیت دفع می شود از این تقریر این اشکال که گفته انهو یجوز و ارادت و کل من المتقابلین من وجه، یعنی متقابلین که مسلم متقابلانند و هم جمع نمی شن، ولی من می توانم هر یک از این دو مقابل رو به وجهی اراده کنم، یعنی به یک وجه این اراده کنم، به یک وجه اون اراده کنم. فلا یلزم از اجتماع دو اراده، از اجتماع دو اراده لازم نمید اجتماع متقابلین، ولی از اجتماع مسافرت و اقامت اجتماع متقابلین پیش میاد، ولی از اجتماع اراده این دوتا اجتماع متقابلین پیش نمیاد. پس اون دوتا متعلق ها متقابلن، ولی این دوتا اراده ها متقابل نیستن. استدلال اینو میگفت، میگفت وقتی اراده کردم دو امر متقابل رو، خود اراده ها هم متقابل میشن. این شخص میگه نه، دوتا امر متقابل متقابل هستن، ولی اراده هاشون متقابل نیستن و قابل اجتماع. و چل اندفاع یعنی جواب. این اشکالی بود که کرده بودن بر تقریر ما، منتها توجه به قید حیثیت نکرده بودن. حالا ما میخوام اشکال رو برطرف کنیم با توجه دادن به قید حیثیت. میگیم که اگر فعل مراد باشد به وجهی، ترکش باید مشروح باشد به همون وجه. یعنی فعل رو مثلا ما به وجهی انتخاب میکنیم، میگیم که این فعل مثلا برای ما این استفاده رو داره که به مالمون یه چیزی میافزاید، یه تجارتی مثلا، مقابلش ترک کردن تجارته که به مال ما چیزی نمیافزاید. ترک تجارت باعث کاهش ماله، فعل تجارت باعث ازدیاد ماله. من اراده کردم تجارت رو برای ازدیاد مال. خب با عدم تجارت که منشأ کاهش ماله مخالفت دارم، عدم تجارت منشأ زهد منه، با اون مخالفت ندارم، ولی عدم تجارت باعث کاهش مال منه و از این جد مخالفت دارم باشه. به اون حیثی که تجارت مراد منه، مقابلش به همون حیث مشروع من میشه. یعنی من حیث ازدیاد رو برای تجارت در نظر گرفتم، خب ترک تجارت انتقاص ماله یا عدم ازدیاد ماله، و در ضمن زهدم هست. اون زهد یه بچه دیگر ایست، غیر از اونیست که تو اراده دخالت کرد. اونی که تو اراده دخالت کرد ازدیاد مال بود، مقابلش میشه کاهش مال. من وقتی ازدیاد مال دوست دارم، کاهش مال رو نپسند دارم، نه که حالا ازدیاد مال محبوب من باشه، زهدم از طرف دیگه محبوب من باشه. اون به بچه دیگر محبوب شده، این به بچه دیگر محبوب شده، این دوتا با هم مخالفت ندارن. بحث ما در اونجاست که این رو شما، یعنی این تجارت رو به بچه محبوب داشته باشید، ترک تجارت رو با همون لحاظ مبغوض داشته باشید. اینو ما میخوام بگیم، میخوام بگیم اگر ازدیاد مال محبوب شماست، انتقاص مال مشروع شما خواهد بود، ولو زود محبوبتون باشه. اون زود که رفتی به این وجه نداره، حیثیت باید یکی باشه. حیثیتی که در مراد هست همون حیثیت باید در اون مشروعه باشه، یعنی هر دو مربوط به مال باشن. از همون وقتی که شما اراده کردید این را، باید از همون وقت کراهت داشته باشید زدش را. ان الفعل المراد به بچه، فعلی که به خاطر جهتی مراد است، مقابلش چیزی نیست جز ترک اون فعل از همون وجه، نه ترک اون فعل از وجه دیگر. من ترک میکنم تجارت رو به خاطر اینکه تمکار به حساب نیام، اون یه بچه دیگری است. اگر ترک کنم تجارت رو به خاطر اینکه ازدیاد مال پیدا نکنم، اون درسته، اون با بچه که برای اصل تجارت داشتم یکی میشه. وقتی دو تا بچه یکی شد، حالا اگر من اراده کردم تجارت رو به خاطر ازدیاد مال، میگم کراهت دارم از عدم تجارت، زیرا که این نافی ازدیاد ماله. تا اینجا مطلب روشنه. و ذهب الاشعری و کثیر من اصحابه. اشعری و بسیاری از اصحابش، یعنی بسیاری از اشعاره، این مذهب رو دارن که الان میخونیم. صفحه بعد رو نگاه کنید، یعنی حدود یک صفحه دیگه، سطر چهارم، و ذهب الباقون. اینجا میگیم ذهب الاشعری و کثیر من اصحابه، نه همه اصحابش، کثیر من اصحابه. اونجا میگیم و ذهب الباقون، یعنی باقی مونده از اصحاب اشعری. اون ذهب الباقون اونجا یه خود سخت معنا میشه. من الان در همینجا دارم اشاره میکنم که وقتی اونجا رسیدم مطلب روشن بشه. اینجا میگیم ذهب الاشعری و کثیر من اصحابه، یعنی همه اصحابو نمیگیم. اونجا میگیم و ذهب الباقون، یعنی بقیه اشعره. خب حالا این قول اشعری و کثیر من اصحابه رو بخونیم. ما گفتیم اراده شی مستلزم کراهت ضد است. اشعری میگه اراده شی عین کراهت ضده، نه مستلزم. استلزام قبول نداره، از استلزام بالاتر، یعنی عینیت رو ادعا میکنه. دلیلم داره، میگه اراده شی با کراهت ضد یا عینن یا مثلن یا ضدن یا مخالفن. غیر از این چهار تا ما دیگه نداریم. یعنی بین این دوتا، که این دوتا یکی اراده زده یکی اراده شعیه یکی کراهت زده، بین این دوتا یا عینیت برقراره یا تماثل یا ضدیت یا تخالف، غیر از این چهارتا نیست. ما تضاد رو باطل میکنیم، تماثل رو باطل میکنیم، تخالف رو باطل میکنیم، عینیت ثابت میشه. خب توجه کنید در این استدلالشون که مطرح میکنن، ضدیت و مثلیت رو با هم باطل میکنن، تخالف رو جدا باطل میکنن، عینیت نتیجه گرفته میشه. بر عینیت دلیل نمیارن، بر بطلان اون سه تا دلیل میارن. اما تضاد و تماثل رو چطور باطل میکنن؟ میگن متضادان جمع نمیشوند، متماثلان هم جمع نمیشوند، در حالی که اراده شی و کراهت ضد جمع میشه. پس معلوم میشه اراده شی و کراهت ضد نه متماثلند نه متضادند. خب این خیلی راحت دفع شد. اما متخالفان باشن چطور رد میکنیم؟ اون یه خود سخته. یه قانونی رو مطرح میکنند و با توجه به اون قانون این فرضم رد میکنند که ما در جواب این قانون رد، قانونش اینه که اگر دو شیء مخالف باشند، این شیء اول، هم هر دو مخالفند، اولی مثلا الف با ب مخالفند، این الف هم با ب جمع میشه هم با ضد ب جمع میشه. قانون مخالفت اینه. مثلا حرکت مخالف با بیازه، ضد نیست، مخالفت داره، یعنی متغایره، مخالفت این تغایر، اما نه تغایر به معنای تقابل، بلکه تغایر یعنی غیر همند، ولی تقابل ندارن، با هم میسازن، با هم جمع میشن. حرکت با سفیدی جمع میشه، شعه سفید داره حرکت میکنه، پ پس مخالف با مخالف جمع شد. حرکت با ضد سفیدی هم که سیاهیست جمع میشه، پس مخالف با ضد مخالفش هم جمع شد. این یه قانونه که شیعی که مخالف باشد هم با خود مخالفش جمع میشود، هم با ضد مخالفش جمع میشود. حرکتی که مخالف است با بیاض هم با خود بیاض جمع شد، هم با ضد بیاض که سواد است جمع شد. این یه قانونه. این قانون رو مثلا میکنن بعد ازش استفاده میکنن. چطور استفاده میکنن؟ دو تا استفاده میبرند و با اون دو استفاده ثابت میکنن که مورد بحث ما مورد تخالف نیست و این دو استفاده سنگینه. حالا وقتی من برسم بحث خواهم کرد. میخواد تخالف رو باطل کنه، اول این قانون رو جعل میکنه، بعد با توجه به این قانون دو تا اشکال میکنه بر تخالف. این دو تا اشکال باعث میشه که تخالف هم رد بشه. وقتی تخالف رد شد، تضاد و تماثل هم که قبلا رد شده عینیت ثابت میشه. و ذهب الاشعری و کثیر من اصحابه به این که اراده شیخ خود کراهت ضد است، نفس و عین کراهت ضد است. از لو کانت غیر حاضی را اگر غیر باشه، غیر سه حالت بیشتر نداره، یا غیر است با تضاد، یا غیر است با تماثل، یا غیر است با تخالف، هر سه هم باطل میکنیم. پس غیریت باطل میشه، وقتی غیریت باطل شد عینیت ثابت میشه. لو کانت غیرها، یعنی اگر اراده شی غیر از کراهت ضد باشد، یا این اراده شی مثل کراهت ضده، یا ضد کراهت شی ضده، این دوتا با هم باطل میکنیم، میگیم فلا تجامعها. پس باید اراده شی با کراهت ضد جمع نشود، زیرا اگر این دوتا ضدن یا مثلن، اجتماع مثلن و اجتماع ضدن محال است. پس اگر این دوتا مثلن یا ضدن نباید با هم جمع بشوند. در حالی که جمع میشوند نتیجه میگیریم پس مثل یا ضد نیستند. بنابراین اراده شی مثل کراهت ضد یا ضد کراهت ضد نیست. و اما مخالفون لها، این اما مخالفون لها حتی بر اون اما مثلها و اما ضده هاست. و اما مخالفون لها، البته عطف بر جمله سا، عطف بر مفرد نیست، ولی اگر عطف بر مفرد بود باید اما مخالفن میخوندیم، یعنی میگفتیم فا اما ان یکون مثلها او ضده ها و اما مخالفن لها، اما گفتیم اما مخالفون لها، عطف جمله بر جمله گرفتیم. ای مغایرون، مخالف رو داره معلوم میکنه، ای مغایرون غیر مماثلن و ذا مزاده، این بیان مخالفه. مخالف یعنی مغایر هست ولی مماثل و مزاد نیست. خب حالا اگه مخالف بودن چه وضعی پیش میاد؟ فیجام و ضده ها، از اون قانون داره استفاده میکنه، میگه فیجام و این اراده شی ضده ها، یعنی ضد کراهت ضد را، هم با کراهت ضد جمع میشه که خب جمع میشه، هم با ضد کراهت ضد جمع میشه که اینو میخوام اشکال کنیم. توجه میکنی چی شد؟ اگر اراده شی مخالف باشد با کراهت ضد، هم با کراهت ضد که مخالفشه جمع میشه، که روشنه کراهت اراده شی با کراهت ضد جمع میشه، هم با ضد کراهت ضد جمع میشه، که ضد کراهت ضد باید ببینیم چیست. ازل مخالف، این ازل مخالف قانونی سیار شده، زیرا مخالف شی جایز است اجتماعش با خودشه و با ضدشه. مثال هم میزنه، مثل حرکتی که مخالف سواده، این حرکت جمع میشود با خود سواد و جمع میشه با ضد سواد که بیاض است. ایزه خب قانون رو گفت، حالا میخواد در معرفی استفاده کنه. توجه کنید، اراده شی با کراهت ضد مخالفند. تصویر رو دقت کنید، تصویر میکنم مطلب روشن باشه. اراده شی با کراهت ضد مخالفند، این فرض ماست که میخوام باطلش کنیم. اشعری داره میگه، میگه اراده ضد با کراهت ضد مخالفند، پس اراده ضد باید با مخالفش که کراهت ضد جمع بشه و جمع میشه. اراده فعل با کراهت ترکم میشه. با ضد کراهت ضدم باید جمع بشه، با ضد کراهت ضدم جمع بشه، چون قانون اینو میگه. حالا ببینیم ضد کراهت ضدیه. اراده شد شد اراده فعل، کراهت ضد شد کراهت ترک. ضد کراهت ترک چی میشه؟ ضد کراهت ترک اراده ترک است. ضد کراهت ترک اراده ترک. کراهت ترک و ضدشو بیارید میشه اراده ترک. چون اراده و کراهت ضد همه، اراده و کراهت ضد همه. کراهت ترک رو میخواد ضدشو بیارید میشه اراده ترک. درست شد؟ اراده شی با ضد کراهت ترکه که همون اراده ترکه جمع میشه. اراده شی با اراده ترک جمع میشه. درست شد دیگه؟ لازمش اینه که من هم فعل اراده کنم هم ترک اراده کنم، چون فعل و ترک مقابل همن، دوتا اراده ها مقابل همن، به بیانی که قبلا گفتیم دوتا اراده ها جمع نمیشه. وقتی جمع نشدن معلوم میشه اراده فعل با کراهت ترک مخالف نیستن، چون اگه مخالف بودن باید جمع میشدن، در حالی که جمع نمیشن، پس معلوم میشه مخالف نیستن. مزاد نبودن، مماثل نبودن، مخالف عمل نشدن. روشن چرت کردن؟ یه دوباره تکرار کنم، تکرار لازم نیست. بله، مخالف با مخالف جمع میشه، با ضد مخالف هم جمع میشه. الان با ضد مخالف نتونست جمع بشه، با خود مخالف جمع شد. بله، اراده شی با کراهت ضد مخالفند و با هم جمع شدند، اما اراده شی با ضد مخالفش میخواستیم جمع کنیم جمع نشد. با خود مخالفش جمع شد، با ضد مخالفش جمع نشد. اراده شی با کراهت ضد اگر مخالف باشه، اراده شی با مخالفش که کراهت ضد جمع شد، با ضد مخالفش که ضد کراهت شی جمع نشد، ضد کراهت ضد جمع نشد، به بیانی که گفتی. چون ضد کراهت ضد رو برگردونیم به اراده ضد، معلوم شد دیگه. وقت اراده شی اگر بخواد با ضد مخالفش جمع بشود، یعنی با ضد کراهت ضد که همون اراده ضد دست باید جمع بشه. کراهت شی با اراده ضد جمع میشه، کراهت شی با اراده ضد جمع میشه. غلطه، این آسونش بوده. یه فرض دیگه هم داره بعدن. لکن ضد کراهت ضد اراده ضد دست، فیلزم در صورت اراده شی. ببینید من چجور معنا میکنم عبارت رو. یلزم در صورت اراده شی، یلزم جواز و اجتماع ارادت شی ما ارادت زده، در حالی که هما متضادتان کما مرا در صفحه قبل. روشن مطلب رد بشم؟ اگه مطلب توجه کرده باشید سخت نبود، فقط یه خود های زد و زد و شی و شی می آمد قاطی می شد. دوباره تکرار کنم، مثل این که مجلس طالب تکرار هست. قانون مخالف این است که با مخالفش جمع شود، با ضد مخالفش نیز جمع شود. این قانونه. حالا اگر اراده شی با کراهت ضد مخالف باشد، یعنی مخالف اراده شی کراهت ضد باشد، این اراده شی با مخالفش که کراهت ضد جمع باید بشود، با ضد مخالفش نیز باید جمع بشه. یعنی اراده شی باید با کراهت ضد جمع بشه. خب جمع میشه، اراده شی با کراهت ضد جمع میشه، با ضد کراهت ضدم با جمع بشه. ضد کراهت ضد چیه؟ اراده ضده. پس اراده شی باید با اراده ضدم جمع بشه. آسونه تقریبا، عرض میکنم اگه خلط نشه خیلی آسونه. اراده شی با اراده ضد با جمع بشه. لازمش اینه که من هم اراده کنم شی رو، هم اراده کنم ضد رو در یه زمان. لازمش اینه که اراده کنم ضد این رو. اراده ضد مثل خود ضد قابل اجتماع نیست. خودت رو تو اراده میشه متصد قابل اجتماع نیستن. حالا دوباره عبارت میخونم. لکن ضد اراده کراهت ضد اراده ضد است. پس لازم میاد در صورتی که اراده شی کردیم و کراهت ضدم مخالف شه، لازم میاد که جایز باشد اجتماع اراده شی با ضد مخالفش، که ضد مخالفش اراده ضد است. لازم میاد اراده شی با اراده ضد جمع بشه. همشه اراده کنم، هم ضدش اراده کنم و هما متضادتان، این دوتا اراده متضادن جمع میشن کما مر. و کذا ضد و اراده تشی ارادت و ضد. این همین که رو کتاب نگاه کنید، من اول تبیین کنم که چطور ضد و اراده تشی ارادت و ضده، بعد ازش استفاده کنم. چون اول باید این معنا کنم، بعد اون قانونی رو که اینها در باب مخالف ذکر کردن اجرا کنم. در اون قبل هم همینطور بوده. در اون قبل ضد کراهت ضد رو باید معنا می‌کردم. ضد کراهت ضد معناش کردم. ضد کراهت ضد میشه اراده ضد. کراهت ضد رو شما ضد کنید. خود ضدی که متعلق کراهت دست نمیخوره، کراهت ضد میشه، یعنی به جاش اراده میاد. کراهت ضد رو دارید، میخواد همین کراهت ضد رو ضد کنید، کراهت رو میدین جاش اراده میذارید. اراده ضد میشه ضد کراهت ضد. این مال فرض قبلیمون بود که من این کارو کردم بعد قانون اجرا کردم. اینجا باید اول روشن بشه که ضد اراده شی اراده ضد است، تا بعدن قانونی که اینها در باب مخالف گفتن اجرا کنید. حالا عبارت نگاه کنید. اراده شی رو بذارید، اراده شی داریم، ارادت و شی. این که میگم خط نگاه کنید چون ممکنه مطلب رو تو ذهنتون نگه دارید خلط بشه. ارادت و شی نگاه کنید. اگر بخواهید این رو ضدش کنید، ارادت و شی رو میخواد ضدش رو بیارید، آیا میتونید به جاش بگید کراهت و شی؟ ارادت و شی رو دارید میخواد ضدش رو بیارید، میگید کراهت و شی. درسته دیگه؟ به جای اراده کراهت رو میذارید. ارادت و شی میشه کراهت و شی، شد ضد. ما این کار نداریم، اینم درسته. ما اگر به جای شی گذاشتیم ضد، ارادت و شی رو نکردیم کراهت و شی، بلکه کردیم ارادت و ضد، بازم ضد درست شد. پس ارادت و شی دو جور ضد درست میکنیم براش، یکی کراهت و شی، یکی ارادت و ضد. هر دو ضد ارادت و شی هست. کراهت و شی، کراهت و شی ضد ارادت و شیه، ارادت و ضدم ضد ارادت و شیه. منتها در یکی از این دوتا تو مضاف تصرف کردیم، در دیگری در مضاف الیه تصرف کردیم. یه بار اراده ای رو که مضاف بود برداشتیم جاش کراهت گذاشتیم، ارادت و شی شد کراهت و شی، تضاد درست شد. یه بار مضاف رو دست نزدیم، مضاف الیه برداشتیم، اراده همونطور که اراده بود باقی گذاشتیم، شی رو برداشتیم ضد جاش گذاشتیم، ارادت و شی شد ارادت و ضد، بازم تضاد هست. ما دومی رو انجام دادیم. عبارت رو نگاه کنید. کذا ضد ارادت شی ارادت و ضد. ضد ارادت شی نمیگیم کراهت شیه، میگیم ارادت و ضد. تا اینجا مطلب روشن شد که ضد اراده شی اراده ضد. حالا من اراده کردم شی رو، دقت کنید، قانون میخوام اجرا کنم. گفتم اول تبیین میکنم که ضد اراده شی اراده ضد، بعد قانون اجرا میکنم. قانون چی بود؟ قانون این بود که شی با ضد مخالفش جمع میشود. گفتیم شاید با مخالف جمع میشه، این خیلی مهم نبود، در مانانوپی هم صادق بود. بعد گفتیم شاید با ضد مخالفش هم جمع میشه، حالا این میخوام اجرا کنیم. حالا ما اراده کردیم شاید رو، اراده کردیم شاید رو. مخالفش کراهت و شاید درسته، مخالفش چرا حتشه که بیان کردن، مخالفش دوتا میشه، یکی ارادت و زد، یکی چرا حتشه، هر دو میشن مخالف یا زد. البته من گفتم که ما ارادت و زد رو در نظر میگیریم، چرا حتشه در نظر نمیگیریم. ولی بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که ارادت و شی عین کراهت و ضده، عین کراهت و ضده. خب و خصم ما میگفت ارادت و شی مخالف کراهت و ضده، ما داشتیم اون رد میکردیم. اشعری داره حرف میزنه ها، اشعری میگه که ما میگیم ارادت و شی عین کراهت و ضده، خصم ما میگه نه مخالفه، عین نیست مخالفه، مغایر، اونم مغایر به نحو مخالفت، نه به نحو تضاد و تماثل. بحث ما این بود. خب حالا میگیم اگر مخالف باشد باید این ارادت و شی با با ضد کراهت و ضد جمع بشه و ضد کراهت و ضد شد ارادت و ضد. این همون حرف قبله. اما در اینجا میگیم که ما شی رو اراده میکنیم، با کراهت ضد جمع میشه. خب باشه، بقیه شو رو اینجا نشان برزنم.